صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة سرغم أنوس الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض أو إجازة المالك فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله على أشهر القولين. بحث در شرائط بیع بود. شرائط ایجاب و قبول رو بیان کردیم. شرائط متعاقدین یعنی بایع و مشتری هم ذکر شد. فعلا بحث در ذکر شرایط لزوم بیع. در چه صورتی بیع لازم می شود که دیگه قابل برگشت نیست؟ می فرمایند شرط اول در لزوم بیع این است که ثمن و مثمن یعنی جنس و پولی را که بایع و مشتری مبادله می کنند یا ملک اونها باشه یا اگه ملکشون نیست، این مبادله با اجازه مالک انجام بشه. این یک شرط. در رابطه با این شرط سؤالی مطرح میشه. سؤال این است اگر بیعی بدون اجازه مالک انجام شد، که بهش میگیم بیع فضولی، یعنی کسی فضولتن از پیش خودش بدون اجازه مالک یه جنسی رو فروخت و مبادله کرد، این بیع درسته یا نه؟ در بیع فضولی دو قول هست. یک قول اینه که بیع فضولی باطل است مطلقا، چه بعدن مالک رضایت بده یا رضایت نده. قول دوم این است که بیع فضولی صحیح است ولی توقف دارد بر اجازه مالک، مالک باید اجازه بده. باز سوال مطرح میشه. سوال دوم، این اجازه مالک آیا ناقله است یا کاشفه؟ این دو اصطلاح هستن، حالا توضیح میدیم معناشون معلوم میشه. توضیح این دو اصطلاح و فرق بین این دو رو در ضمن یک مثال بیان. فرض کنید یک ماه قبل کتاب شما فضولتن فروخته شد، رفیقتون کتاب رو برداشت از تو کتاب خونتون برد به کسی فروخت، شما بعد از یک ماه متوجه بیع شده. اینجا بیع رو اجازه میکنید، میگید اشکال نداره، این اجازه شما دو صورت میتونه داشته باشه. ممکنه اجازه کاشف باشه. کاشف باشه معناش اینه که کشف میکند از این که بی از یک ماه قبل مؤثر بود. نتیجه این می شود که در طول یک ماه مشتری هرچی از این کتاب استفاده کرده حقش بود، یا اگر جنس نما داشته مثلا گوسفند بوده شیرش تو این یک ماه مشتری استفاده می کرده، شیرم مال مشتری بوده، این رو میگن اجازه کاشف. اما اگر اجازه ناقله باشد معناش این است که نقل ملک از امروز شده، از روز اجازه، نتیجتاً نما در طول یک ماه تا امروز مال خود شما. بله دیگه، مال صاحب قبلی است و میتونه برای استفاده از جنس از سوی مشتری در طول یک ماه مطالبه پول کنه، بگه یک ماه از جنس استفاده میکردی پول استفاده شده. این در صورتی است که اجازه ناقله. حالا میتونه حق استفاده بگیره میاد بعد، فعلا همینطور به طور کلی نتیجه کلیشو بدونیم کافی. پس یک نکته این شد که اگر بیعی بدون اجازه واقع شد، بیع فضولی بود، بعدن مالک اجازه داد، مشهور میگن درسته، نهایت اجازه یا ناقله یا کاشف. یک نکته در ذهنش دو سه سوال بود. نکته دوم، دلیل کسانی که میگن اجازه کاشف است چی؟ خلاصه دلیلشون این است که سبب ملکیت همان عقد است، بیع تو و اشتری تو، رضایت مالک شرط متأخر است. پس بنابراین از روزی که سبب وجود گرفت، یعنی یک ماه قبل، مسبب هم از همون روز وجود میگیره، یعنی ملکیت هم از همون روز محقق میشه. نهایت این سبب یه شرط متأخر داشته که امروز پیدا شده و اون رضایت مالک. این دلیل کسانی که میگن اجازه کاشف، سبب یک ماه قبل بوده، سبب ملکیت مسبب هم از همون وقت پیدا شده. لکن کسانی که میگن اجازه ناقل است، میگن سبب ملکیت دو چیزه، یکی بعتو و اشتریتو و دیگری رضایت مالک. پس لفظ به اضافه رضایت مالک سبب ملکیت است. سبب کی تمام شده؟ روزی که رضایت داده. از همون روزی که سبب به تمامه وجود گرفت، مسببم وجود میگیره. نتیجه این که سبب امروز تمام شده، روز اجازه، پس مسبب هم که ملکیت باشه همین امروز وجود میگیره. این تا اینجا دو نکته در رابطه با مسئله بیع فضولی. بحث ادامه داره که توضیح و یشترط فی لزوم الملک، شرط است در لزوم بیع. بیع وقتی لازم میشه دیگه قابل برگشت نیست، که اون ثمن و مثمن ملک باشد. لکل من البایع و المشتری، ملکیت حاصل بشود، ملکیت وجود داشته باشه برای هر یک از بایع و مشتری. لما ینقله من العوض، ملکیت اون چی که نقل میدهد او را از عوض، یعنی اون عوضی رو که به طرف نقل میده مالک اون عوض باشه. او اجازت اون مالک، اگه خودش مالک نیست وکیل مالکه، باید اجازه مالک رو به همراه داشته باشه. خب نتیجتا و بدونهی، پس بدون اون اجازه مالک، اگر اجازه مالک وجود نداشته باشه، یقع العقد موقوفاً علی اجازه المالک. اگر کسی بدون اجازه مالک بیع فضولی انجام بده، اینجا عقد واقع می شود متوقف در اجازه مالک. لا باطلا من اصله، نه ای که عقد باطل باشه. الا اشهر القولینه، از خارج توضیح دادیم دو قوله. یه قول اینه که نه اصلا بیع فضولی باطله دیگه، مالک هم که بعدا اجازه بده فایده ای نداره. یه قول، قول مشهور نیستش. قول مشهور علما این است که با اجازه مالک بیع فضولی صحیح میشه. خب حالا بر فرض که با اجازه صحیح بشه، اجازه ناقله یا کاشفه؟ وحیه ایل اجازت اللاحقت من المالک، اجازهی که ملحق میشه به دنبال عقد میاد از سوی مالک، این کاشفتون عن صحت العقد، اجازه کشف میکند از صحت عقد من حین وقوعه، از وقتی که عقد واقع شده، یعنی از یک ماه قبل. لا ناقلتون له من حینها، نه این که اجازه نقل دهنده باشد مرون ملک را از حین اون اجازه. اینجور نیست که از حینی که اجازه میدهد مالک از اون حین نقل ملکیت بشه، نه، اجازه ناقله نیستش. چرا اجازه کاشف است؟ اون ثمرش بعد میگن که اگر اجازه کاشف باشد، این درآمد یک ماهه میشه مال همین آقای مشتری، اگر اجازه ناقل باشد درآمد یک ماهه میشه مال اون مالک اصلی. حالا فعلا دلیل میارن برای اینکه چرا اجازه کاشف. لأن السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائطه، به خاطر اینکه سببی که ناقل ملکیت است او عقد است، سببی که باعث نقل ملکیت میشه همون بعت و اشتری تو هست. اون چنان عقدی که مشروط به شرایطی است، عقد باید به لفظ باشه، لفظ عربی باشه، صیغه ماضی باشه، رضایت مالک هم یکی از شرایط، نهایت شرط متأخره. و کلها کانت حاصله، همه شرایط هم وجود داشته الا رضا المالک، مگر رضایت مالک. فاذا حصل الشرط، پس وقتی که شرط پیدا شد، در اینجا عمل السبب و تام و عمله، سببی که تمام بوده عمل خودش رو انجام میدهد. یعنی امروز که اجازه پیدا شد معلوم میشود که این اجازه شرط متأخر بوده و سبب در وقت خودش تمام بوده. درست مثل در اصول خوندید شرط متأخر همینه، مشروط از زمان خودش وجود میگیره، شرطش بعد خواهد بود. زن مستحاضه روز غسل میکنه، روز روزه میگیره، در شب بعد غسل میکنه، اون غسل شب بعد کشف میکند که روزه امروز از صبح درست بوده، نه ای که از وقتی که غسل کرده روزش درست بوده، نه، غسل که بعد از غروب بوده دیگه. اینجا هم دقیقا همینه، شرط متأخر میشه. این شرط متأخر که وجود گرفت، نتیجه میگیریم که از یک ماه قبل روزی که گفته بعت و اشتریت و عقد تمام بوده. فاذا حصل الشرط، وقتی شرط پیدا شد عمل میکند سبب تام عمل خودش را. لعموم الامر بالوفاء بالعقود، آیه شریفه داریم اوفو بالعقود، اینم یک نوع عقد است، از این انجام عقد وفای به عقد لازم میشه. فلو توقف العقد على امر آخر، اگر عقد متوقف باشد بر یک امر دیگری که رضایت مالک باشه، خداوند هر آینه لازم بود بفرماید اوفو بالعقود و به رضایت مالک. رضایت مالک ذکر نشده. اگر توقف داشت عقد بر امر دیگر، لازم بود ان لا یکون الوفا بالعقد خاصتن، لازم بود که این که وفا به عقد به تنهایی نباشه، بل هو مع الاخر، بلکه وفا به عقد باشه با دیگری که رضایت مالک باشه. از این که قرآن گفته اوفو بالعقوده، به عقد باید اعتنا کرد. خب رضایت مالک یکی از شرایطشه، شرط متأخر بعدا پیدا میشه، معلوم میشه عقد از این خودش اثر خودش رو داشته. این دلیل کسانی است که میگن اجازه کاشفه. اما و وجه ثانی، دلیل کسانی که میگن اجازه ناقل است، توقف و تأثیر علیه، میگن تأثیر ملکیت توقف دارد بر اون اجازه. فکان که جزء سبب، پس اون اجازه مالک مثل جزء سبب ملکیته. از خارج توضیح دادید ملکیت در حقیقت یک علت داره که اون علت مرکب از دو جزئه، یکی بعت و اشتری تو، یکی رضایت مالک. خب بعت و اون صیغه لفظ بعت و اشتری تو یه ماه قبل بوده، فایده نداره، جزئی از سبب محقق شده. خب امروز که رضایت مالک محقق شد، سبب امروز تمام میشه. وقتی سبب امروز تمام شد، مسبب هم به دنبالش امروز وجود میگیره، نه از یک ماه قبل. پس بنابراین وجه قول دوم توقف تأثیر ملکیت از بر اون اجازه. فکان، پس میباشد اون اجازه مالک مثل جزء سبب. خب تمام شد،
فائده بین این دو قول چیه؟ میفرماین و تظهر الفائده تو فی نماء، فائده ظاهر میشود در نماء. فین جعلناها کاشفه، اگر ما اجازه رو کاشفه قرار بدیم، فن نماء المنفصل المتخلل، پس اون نمایی که منفصل هست، مثلا گوسفند چه داره؟ شیر داره. اون چنون نمایی که فاصله شده بین عقل و بین اجازه، اون چنون نمایی که حاصل شده از مبیع، مثلا گوسفند بوده، یک ماه بین عقل و بین اجازه فاصله شده، در این یک ماه گوسفند بچه ای داره، شیر داره، این شیر و این بچه گوسفند اگر بگیم اجازه کاشفه است، للمشتری، مال مشتری خواهد بود. و نماء الثمن المعین للبایع، اگه ثمن هم کالا باشه فرض کنیم، چون خرید و فروش بیع کالا به کالا در سابق مرسوم بوده و عطر بوده، اگه ثمن هم کالا بوده و فضولت هم بوده، خب اینجا باز نماء این ثمن هم میشه مال بایع، چون معلوم میشه ثمن از روز اول عقد به جیب بایع رفته است و نماء ثمن معین مال بایع است. ولو جعلناها ناقله، اگر ما قرار بدیم اون اجازه را ناقله، فهما للمالک المجیزه، پس این دو برای مالکی است که اجازه میدهد، یعنی نماء ثمن و نماء مسمن مال مالک هاشونه، اون چنون مالک هایی که اجازه میدهن عقد را. فرض بفرمایید بیعی ثمن و از کنم که مسمنش هر دو فضولی هستن، یا یک بیع ثمنش یکی مسمن، فرقی نداره، مالکی که اجازه میدهد نما مال اون مالک میشه، یعنی مال خود صاحب اصلی میشه. ثم ان اتحد العقد فالحکم کما ذکر، فان ترتبت العقود علی الثمن او المسمن او هما فاجاز الجمع. وارد می شوند در ذکر یک تقسیم برای بیع فضولی. می فرمایند بیع فضولی تارتن ثمن فضولی و تارتن مسمن و تارتن هر دو، این سه قسم. در هر سه قسم تارتن یک مبادله فضولی انجام شده و تارتن بیشتر از یکی. مالک بیچاره خواب بوده، در عرض یک ماه خلاصه این جنسش ده بار دست به دست گشته، چند تا معامله فضولی کرده، ممکنه ایسی دیگه نده. بله، پس شد چند قسم تا اینجا؟ شش قسم دار. خب در این شش قسم می‌فرمایند اگر مبادله و بیع یکی باشه و مالک اون بیع رو اجازه دهد، حفظه و المطلوب، همین حرفایی است که گفت، اجازه مالک یا ناقل یا کاشف، بیع درسته، خلاصه این معلوم. حالا فرق نداره دیگه، چه ثمن و مسمن فضولی باشه یا یکی فضولی باشه، اگه مالک ها اجازه بدن بیع درست بخواد. این یک قسم. اما اگر آمد و چند بیع بود، چند تا مبادله بود، اینجا مسئله سه صورت داره. تارتن همه مبادلات رو مالک اجازه میدن، باز حرفی نیست، و تارتن هیچ کدام رو اجازه نمیدن، رد میکنه همه رو. خب اینم معلومه، همه معاملات باطله. ریزکاری های بحثشم بعدن میاد، حالا چجوری مراجعه کنه، پول رو از کی بگیره، چیکار بکنه، خب حرفاش میاد. فعلا بی قسمم کار نده. ولیکن تارتن بعضی از این معاملات رو مالک اجازه میده. مالک میل داره، کیفش میکشه از این 10 تا خرید و فروش فضولی یکیشو اجازه کنه. در این صورت یک احکام مخصوص، خوب دقت کنید، اگر مثمن فضولی باشه، نه ثمن، جنس، اگه مثمن فضولی باشه و مالک بیاد یک بیع رو اجازه بده، اینجا علما میگن صح البیع و ما بعده، اون بیعی رو که اجازه داده و بیعهای بعدی درست، ولی بیعهای قبلی باطل. یک صورت. حالا توضیحات چی میدیم چرا؟ فعلا کلیات مثلا. و اما اگر ثمن فضولی باشه، علما در اینجا میگن صح البیع و ما قبله، اینجا بیعی رو که اجازه داده درست است و ما قبل اون بیعی بیعهای بعدی باطل. بله، حالا باید برسیم دیگه. آقایون به حمد الله در مقام اجتهاد هم دیگه، چیزی که قبول نمی کنن ما بگیم. بله میرسیم اجازه بدید. خب حالا برای هر یک مثال بزنیم، خوب دقت کنیم. مثال برای مثمن، فرض کنیم کتاب مال شماست، کتاب شما رو طرف می فروشه فضولتن به 1000 تومن، به آقای زید. آقای زید این کتاب رو، دوره وسائل شیعه رو، به امر میفروشه به 2000 تومن. آقای امر به خالد میفروشه به 3000 تومن. نگید هی خلاصه دیگه، چا کنیم دیگه؟ ماها در مقام بله، حالا حالا یاد در مقام خریدن هم میشه معمولا کلا کنم ماها میده دیگه. بله، طلب اون دانشجو گفتن دیگه، معلوم. خب حالا دقت کنید، هنوز ادامه داره خلاصه، هنوز این خوشخیالی ها هست. کی بود آقا؟ آقای بکر بود؟ خالد بود؟ آقای خالد. خیلی آقای خالد میاد کتابشو به هاشم میفروشه به 2500 تومان. اینا وجه داره که باز قیمت کم میشه، چون مثال قشنگ متوجه بشید نکته کجاست. بیچاره کتابه را ازش بیشتر نمیخرم، او به 2500 تومان میفروشه به هاشم. هاشم هم کتاب رو باز ازش نمیخرم، به 2000 تومان میفروشد به، فرض کنید که آقای خالد مثلا یا هر کی. خب چند تا معامله واقع شد. حالا مالک اصلی از خواب بیدار میشه، میبینه کتابش چند دست گشته، به عنوان مثمن فروخته شده، میاد حساب میکنه هر بیعی رو میتونه اجازه کنه. خب دیگه انشالله آدم عاقلیست، میاد همون بیع 3000 تومانی رو اجازه میکنه، میگه کتاب مال منه، من بیع 3000 تومانی رو اجازه کردم. مالک میشه مالک 3000 تومان. خب طرفم میشه مالک حقیقی کتاب. خب این بیعه که درست شد و صح ما بعده، حالا اون آقا مالک کتابه، خب دلش میخواد کتابشو فروخته به کسی 2500 تومان. خب درسته دید. باز اون طرف بعدی مالک کتاب میشه دیگه، او هم کتاب 2500 تومانیشو فروخته به 2000 تومان. پس این بیع و بعدیهاش درسته، ولی بیعای قبلی چی؟ بدون اجازه مالک بود. اون بیع 2000 تومان و 1000 تومان اول باطل. پس اینجا معلوم شد صح البیع و ما بعده. یک اگر آمد و بیع فضولی در ثمن بود، اینجا چه؟ اینجا صح البیع و ما قبله. اینجا قبلی ها درست. چرا؟ بیان مطلب با مثال. فرض کنید یه سکه بهار آزادی داشتید، اول عید و دانشگاه به دانشجوها یکی یک سکه بهار آزادی دادن. فرض محال محال نیستید، حالا شما ناراحت. بله خیلی، یه سکه بهار آزادی. خیلی. این سکه رو فضولتن رفیق شما داد و برای شما یک کتاب خرید، یک دوره بهارالانوار خیلی خوب و مرتب گیرش آمد، از این چاپای بیروت براتون خرید. خب به فکرتون بود دیگه. باز بعد دوباره یه ضبط خوبی گیرش آمد، حالا هم کنید کم کم برد کتاب رو داد، باز زبط کرد. باز بعد یه میز و صندلی خوبی دید، زبط رو داد میز و صندلی گرفت. باز بعد مراسم ازدواج رو یه جنس برقی کم داشتید و میز و صندلی رو داد یه جنس برقی گرفت، یه لباسشویی گرفت. خب دیگه فضولیه در فضولیه در فضولی، همینه دیگه. بله بله. خب حالا اینجا شما یه مرتبه متوجه شدید که هیچی، سکه بهار آزادی دست به دست گشته و اینجوری شد، میخواید یکی از این بیعها رو شما اجازه کنید. خب مختارید، میلتون میکشه بیع میز و صندلی رو شما اجازه میدید. خب اینجا این بیع که درست میرسیم به حساب قبلی ها، این میز و صندلی وقتی ملک شما میشه که ضبط صوت قبلی ملک طرف شده باشه، پس بیع ضبط صوت هم صحیحه که اون بیع قبلی شد. با ضبط وقتی ملک او میشه که بیع کتاب درست باشه، پس بیعهای قبلی درست شد، میز و صندلی شد ملک شما. وقت شما به طرف میگید به چه اجازه میز و صندلی رو دادی، ماشین لباسشویی گرفتی؟ اجازه نمیدی. بیع بعدی باطله، ولی بیعی رو که اجازه دادی و بیعهای قبلیش درسته. هفت نتیجه این که اگر سمن فضولتن مورد بیع باشه، چند جور مبادله بشه و عوض بشه. اینجا تا شما بیع رو اجازه کردید همون بیع و بیعهای قبلی صحیحه، ولی بیع بعدی باطل. شهید ثانی می‌فرمایم حکم به این اطلاق نیست. یه جوری که علما گفتن در سمن مطلقا بیعهای قبلی درسته، نخیر. یک مورد داریم سمن فضولی است، ولی اگه مالک اجازه بده میشه مثل مسمن، یعنی صح البیع و ما بعده. اون مثال جایی است که خود سمن عوض نشود، یک سمن باشه و دست به دست بگرد. مثالش یه سکه بهار آزادی دارید فضولتن طرف سکه رو داد، یه ضبط صور خرید. دیگه این آقا دست نگه داشت، ولی صاحب سکه، او کسی که سکه به دست او رسید، او با سکه رو داد یه ساعت خرید. با صاحب ساعت سکه رو داد کتاب خرید. صاحب کتاب سکه رو داد، ما که جنس کم آوردیم خلاصه چی بگیم دیگه، داد یه دست کت و شلوار خرید. سکه مرتب گشت، یکی بود ولی دست به دست شد. شما از خواب بیدار شد، یک سکه است، یک بار طرفش ضبط صوته، بار دوم طرفش ساعته، بار سوم طرفش کتابه، بار چهارم کت و شلوار. اینجا میشه مثل بحث مسند، یعنی هر بیعی رو که اجازه داد صحح و ما بعده. یا آقا انگوش میذاره میگه من بیع ساعت رو میپذیرم، یعنی سکه شد ملک ساعت فروش و ساعت شد ملک این آقا. خب سکه ملک اونه، سکه شو داده کتاب خرید، چه اشکال داره؟ اون بیع های بعدی، سکه شو داده کت و شلوار خریده، دیگه اشکال نداره. ولی بیع های قبلی باطله، سکه در مقابل ضبط صوت شد باطله. صاحب ضبط صوت مراجعه میکنه به اون آقای فضول و ضبط صوتشو میگیره. این پس یه صورت داریم که سمن فضولتن مورد قرار میگیره، ولی صحح البیع و ما بعده. حالا عبارت ها رو دقت کنید، تطبیق کنید. ثم ان اتحد العقد فالحكم كما ذکر. اگر عقد یکی باشه، یک عقد فضولی باشه، حکم ذکر شد، مطلب عرض کنم مشخص معلوم. اما و ان ترتبت العقود على الثمن او المثمن او هما، اگر عقود فضولی مختلف مترتب شود بر ثمن یا بر مثمن یا بر هر دو، سه قسمت خواهش گفتی، و اجاز الجمیع، همه رو اجازه بده، صح ایضا، باز درسته، همه رو اجازه میده، همش صحیح. و ان اجاز احدهما، اگر یکی از این احدهما غلطه، فان اجاز احدها، در بعضی از نسخه این نسخه ما احدهما غلطه، و ان اجاز احدها، اگر اجازه داد یکی از اون عقود را، فان کان المثمن، پس اگر اون فضولی مثمن باشه، صحح فی المجاز و ما بعده من العقود، صحیح هست در اون عقد اجازه داده شده و ما بعدش از عقدها. او سمن، اگر اون فضولی سمن باشه، صحح و ما قبله، صحیح هست و عقود ما قبل. خب چه فرقی؟ والفرق ان اجازت المبیعه، فرق بین اون این دو صورت سمن و مثمن این است که اجازه دادن مبیع و مثمن را وقتی فضولی مبیع باشه، مثمن باشه، مالک اجازش بده، توجب انتقاله عن ملک المالک المجیز الى المشتری، این باعث می شود که اون مثمن از ملک مالک مجیز، اون کتاب در اون مثال اول ما، از ملک مالک اجازه دهنده به ملک مشتری داخل بشه، مشتری سوم شده مالک کتاب. فتصح العقود المتأخره عن، پس اون مشتری سوم به بعد هر چی مبادله کرده درسته، صحیح هست عقود متأخره از این عقد و تبطل السابقه، اما اون عقود گذشته باطل می شود لعدم اجازه، چون که مالک اجازه نداره. اما و اجازه تو ثمنه، اگر ثمن فضولی باشه مالک ثمن رو اجازه بده، اینجا توجب انتقاله الی ملک المجید، این باعث می شود انتقال اون نبی را یعنی مسمن را به ملک مجید، یعنی به مجردی که صاحب سکه بیع ساعت رو اجازه داد، ساعت میاد ملک او می شود. فتبطل التصرفات المتأخرت عن حیث لم یجزها. بله اینجا دقت کنید، اون مثال دومه، این سکه و به ساعت مثال سوم بود، مورد سوم بود، اشتباه نشه. اجازه ثمن وقتی ثمن رو اجازه میدهد باعث میشود انتقال اون مسمن را به ملک مجید. اون مثال دوم ما چند دست گشته بود، میز و صندلی تبدیل به ضبط صوت شده بود، ضبط صوت تبدیل به فرض کنید ساعت شده بود، ساعت تبدیل به ماشین لباسشویی شده بود و غیره. خب در اینجا به مجردی که یک مورد رو مالک اجازه داد، اون مورد داخل در ملک مالک میشود، پس اون مورد خرید و فروشای بعدیش باطل میشه، داخل در ملکش میشه، میگه من ملک میز و صندلی رو اجازه دادم، میز و صندلی میشه ملک خودش، بعد این آقای فضول میز و صندلی رو داده ساعت گرفته اشتباه کرده، این میز و صندلی میشه ملک مالک. فتبطل التصرفات المتأخرة عنه، پس اون تصرفات متأخر از اون باطل میشه، حیث لم یجزها، زیرا اجازه نداده اونها را. اما وتصح السابقه، اون عقود سابق درسته، چون میز و صندلی وقتی ملک من میشود که اون ضبط صوت ملک صاحب میز و صندلی شده باشه، وقتی ضبط صوت ملک او میشود که اون کتاب ها ملک اون طرف قبلی شده باشد و هاکذا. لأن ملک الثمن المتوسط، چون مالک شدن ثمن متوسط یعنی اون مورد وسط که مثلا خرید و فروش میز و صندلی باشه، یا توقف و علی صحت العقود السابقه، توقف دارد در صحت عقدهای سابق. و الا لم یمکن تملک ذلک الثمن، و الا ممکن نیست که مالک این میز و صندلی رو تصاحب کنه. وقتی میگه من این میز و صندلی رو ملکیتش رو اجازه دادم، که بعد ضبط صوت بشه مال صاحب میز و صندلی. هازا اذا بیعت الاسمان فی جمیع العقود، این در صورتی است که مبادله بشه ثمن در همه عقدها، یعنی ثمن تغییر بکنه. اما لو تعلقت العقود به ثمن الاول، اما اگه ثمن همیشه سکه آزادی باشه، اگه تعلق بگیرد عقود به یک ثمن مرارن چند مرتبه، کان کالمثمن، اینجا می شود مثل مثمن فی صحت ما اجیز و ما بعده، در صحت اون عقدی رو که اجازه داده و ما بعدش. و هذا القید واردون، شهید ثانی می فرمایند علما مطلقا گفتن اگه ثمن فضولی باشه صحه و ما قبله، نه، باید قید بزنن، باید این قید رو بگن اگه ثمن تکرار نشه صحه و ما بعده، اگه ثمن تکرار بشه عوض بشه صحه و ما قبله. و هذا القید واردون، این قیدی که ما گفتیم وارد می شود، الا ما اطلقه الجمیع به هذه المساله، بر اون چرا که مطلق آوردن او را همه علما در این مساله، کما فصلناه اولا، به جوری که ما اول تفصیل دادیم، گفتیم که اگر ثمن باشه صحه و ما قبلا، نه، باید همچه قیدی رو بزنیم. مثال می زنن، مثاله لو باع مال المالک به ثوب، بفروشد مال مالکی رو به یک جامعی، سکه رو بده جامعه بخره، ثم با از صوبه به معته، اینجا اون ثمن دوم تغییر نمی کنه، فرقی نداره، سپس جامعه رو بفروشد به 100 درهم، ثم با اهل مشتری، بعد مشتری جامعه رو بفروشد به 200 درهم، ثم با مشتریه به 300، بعدم مشتریش باز به 300 درهم جامعه رو بفروشه. فعجاز المالک العقد الاخیر، مالک اجازه بدهد عقد اخیر را، یعنی عقود قبلی باطل دیگه، فانه لا یقتضی اجازه ما سبق، عقدهای قبلی درست نیست، پس به درستی که این اجازه مالک اقتضا نمی کند اجازه عقدهای گذشته را، بل لا یصح السوا، بلکه غیر از همین عقد درست نیستش. ولو اجاز الوسط، اگر اجازه بدهد عقد وسطی را صحه و ما بعده، صحیح هست و ما بعدش کل مسمن، مثل باب مسمن. نعم لوکان قد با از صوبه به کتابه، بله اگر سمن تغییر کرده باشه، اگر فروخته باشد جامه رو به کتاب، ثم با الکتاب به سیفه، کتاب رو به یک شمشیر فروخته، ثم با از سیفه به فرسه، بعدم شمشیر رو به یک اسب فروخته، فا اجازت و بیع سیفه بالفرس، اجازه دادن بیع آخری، اجازه دادن بیع شمشیر را به اسب تقتضی اجازت و ما صدقه. اینجا اقتضا میکند اجازه اون بیع های گذشته رو، من العقود، عقد های گذشته را. لعنه انما یملک السیف، زیرا این مالکی که حالا میلش کشیده این عقد شمشیر رو اجازه بده، میگه من قبول دارم. وقتی مالک شمشیر میشود، اذا ملک العوض الذی اشترا به و هو الکتاب، اگر مالک بشود اون عوضی را که شمشیر رو با اون عوض خریده که کتاب باشه. خب کتاب رو که مالک شد، پس کتاب در ملک این آقا بوده به فرد قبلی فروختن، درسته. ولا یملک الکتاب، مالک کتاب نمیشه، الا اذا ملک العوض الذی اشترا به، مگر اینکه مالک بشه اون عوض قبلی را که به توسط اون کتاب خریده شده و هو الصوب که جامه باشه. و هنا یصح ما ذکروا، در اینجا درسته، صح البیع و ما قبله. اما یه مورد داشتیم که در باب سمن صح البیع و ما بعده. بسیار خوب، آقای رضوی فرمودن فردا از ما دو تا سوال کنید. باشید، از الله.